همیانان گرامی، در این بخش از برنامه همان گونه که در ابتدا خاطر نشان کردم با آقای مهدی خانبابا تهرانی گفتگو میکنیم. آقای مهدی خانبابا تهرانی یکی از برجسته ترین تحلیلگران سیاسی در باب ایران، منطقه و جهانند. تا چند لحظه دیگر گفتگوی ما با ایشان آغاز می شود. خواهش می کنم با دقت توجه کنید. جناب آقای مهدی تهرانی، درود بر شما، صبحتون بخیر در فرانکفورت.
درود بر شما آقای مهری عزیز و به همه شنوندگان گرامی شما سلام میکنم و امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای تهرانی گرامی. من نخست از مشتعلترین نقطه جهان میخواهم شروع بکنم، از گرجستان. من دیدم در تلویزیون های فرانسوی از گرجستان به عنوان یک عرصه آتشین یاد می کنند. چگونه می بینید اوضاع رو در منطقه آقای تهرانی عزیز؟
آقای مهری، اگر گرجستان امروز به میدان تصفیه حساب و رقابت روسیه و غرب بدل شده، واقعیت این است که وضعیت و شرط جهانی نشانه هایی از تشکیل رویایی و قدرت های بزرگ امریکا، روسیه و چین و ادامه جنگ سرد با ابزارها و اهرم‌های دیگری رو در بر داره. گرجستان درست میدان تصفیه حساب و رقابت روسیه و غرب شده، اما مسئله تبعیت و درگیری های مسلمانان ترک زبان منطقه سینجیانی غور در چین آنجا هم عرصه دیگری از رویارویی منافع امریکا و غرب رو نشان میده در مقابل چین. بالاخره جدال بر سر متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی و درگیری نظامی در عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان و حتی تهدیدهای اخیر نظامی اسرائیل در خاورمیانه و افزایش تشنجات در سایر نقاط منطقه خاورمیانه بزرگ، صحنه‌های دیگری از برخورد منافع غرب، روسیه و چین از یک طرف و افزایش خطر برخوردهای نظامی و گسترش بیش از پیش دامنه جنگ سرده. جنگ جاری در گرجستان از بسیاری از جهات ادامه جنگ سرده با ابزار دیگه. به باور من گرجستان در ارزیابی مؤلفه های این جنگ ارزیابی درستی نداشته. روسیه هم با برتری نظامی در مناقشه کنی قادر نخواهد بود تأثیر مثبتی بر همسایگانش بذاره و از واگرایی اونها و جهتگیریش هم به سوی غرب جلوگیری کنه. من باورم بر این است که جهان یکم کم توجهی کرد زمانی که آقای پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه 2006 سخنرانی تند و تیزی کرد که به نظر من آشکار شد که غرب و به ویژه آمریکا و روسیه در تبیین و تعریف منافع استراتژیک خودشون متفاوت تر از اون فکر میکنن که بتوانن این تفاوت‌ها رو مثل دوره یلسین تحت شعاع نزدیکی‌ها و اظهارات دوستانه دو طرف قرار بدن. حتی در ماه‌های اولیه پس از 11 سپتامبر هم که پوتین قدرت را کوتاه زمانی پیش از یلسین تحویل گرفته بود، روسیه و آمریکا اینچنین وانمود می‌کردند که اشتراکات منافعشان بیش از آن است تضاد منافع راهنمای سیاست‌های دو طرف شود. من ولی باورم بیشتر بر این است که با شرایطی که در منطقه خاورمیانه هست و جنگی که الان بیش از 5 سال در عراق پشت سر گذاشته شده و نقاط حساس دیگری که میتواند شعله های برخورد های خشن رو مشتعل تر بکنه، این فقط گرجستان نیست که میدان تصفیه حساب و مسئله درگیری روسیه، دولت مرکزی روسیه است، با اقوام اونجا و به ویژه اون دو جریان خودمختاری که خودشون رو اونجا حتی از گرجستان جدا کردن و امروز در حقیقت روسیه برای دفاع از جدایی طلبان و افرادی که در افغانستان دارن در مقابل گرجستان نیستن، به باور خودش سیاست مداران روسیه فکر میکنن از این طریق میتونن در حقیقت نفوذ امریکا رو در گرجستان کم بکنن. این است که من فکر میکنم عوامل تشدید مناقشه بسیار است که این رو میشه در یه برنامه جداگانه درباره تمام مسئله جمهوری های شوروی و تا مرزهای ایران ما با هم دیگه گفتگو بکنیم.
آقای تهرانی، به راستی آقای پوتین پرچمدار نوعی توسعه طلبی ناسیونالیستی است در زمان کنونی در روسیه؟
واقعیت اینه که آقای مهری، روسیه در زمان تزارها هم در حقیقت بلند پروازی های شوونیستی داشت. از همان زمان هم در واقع روسها خواهان دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس بودند و گسترش نفوذ خودشون در تمام جهان. این رو آقای استالین هم در واقع بعد از اینکه جنگ بین الملل دوم رو در مقابل فاشیسم هیتلری توانست در استالینگراد مقاومت بکنه، همین سیاست ناسیونالیستی زیر پرچم سوسیالیسم تبیین کردن و دیدیم که در همون زمان هم در چکسلواکی، در مجارستان، در هر جا که دستشون رسید دست اندازی کردن. سیاست عظمت طلبی روسیه به نظر من با برکناری دفتر سیاسی قدیمی حزب کمونیست اتحاد شوروی به پایان نرسیده، بلکه پوتین ها که خودشون یکی از عناصر جوان دوران بولشویسم هستند در اونجا، با حفظ ابزارهای قدرت روسیه و یک دوره در واقع گیجسری که روسیه بعد از گورباچوف داشت و دوره یلسین بود، دوباره خودشون رو جمع جور کردن و در شرایط کنونی من فکر میکنم با ابزار دستگاه نظامیشون که چیزی کم نداره و احیای بیش از پیشه نیروی نظامی و امنیتی که خود آقای پوتین یکی از دست پرورده های کاگبه هست، رفتن رو خط این که در واقع سیاست روسیه بزرگ رو بتونن بار دیگه به پیش ببرن. بله، من فکر میکنم آقای پوتین برای خودش اون ادعایی رو در پیش گذاشته که از زمانهای گذشته، چه دوران تزار چه دوران بولشویکا که استالین نداشتن، روسیه بزرگ رو میخواد نمایندگی بکنه در دنیای امروز. و در همین جا است که با برخی از تضادهای گوناگون دست به گریبان، چه در داخل روسیه و در داخل روسیه به نظر من کمتر، برای اینکه توانستن بعضی از مسائل رو مهار بکنن و میماند گرجستان، که گرجستان در واقع محصول یک انقلاب رنگی بوده که تا زمانی قبل از اونجا پشتیبانی کرده. حالا اون رئیس جمهور گرجستان فکر کرده شرایط توریست که میتواند اون دو گروه جدای طلب رو سرکوب بکنه و از آن خود بکنه. در اینجا در حقیقت آقای یلسین و سیاستگزاران روسیه سفید دنبال این هستن که از تضاد در واقع جدای طلبان اون دو منطقه بتونن استفاده بکنن در مقابل غرب. در حقیقت اگر دقت بکنیم، معنا اهمیت گرجستان برای غرب تا اونجایی که گرجستان که هم الان مناقشه‌ای با روسیه داره و در اوج خودشه، صرف نظر از نقشی که برای غرب در بهره برداری و انتقال انرژی از قفقاز و آسیای مرکزی بازی میکنه، بیش از هر کشور دیگه اتحاد شوروی سابق غیر از جمهوری‌های بالتیک در پی نزدیکی هرچه سریعتر به غرب و عضویت در ناتوست. اگه دقت بکنید، حتی با عضویت چون در ناتو از طرف آلمان ها مخالفت شد، چون خیلی زود رس میدونستن این قضیه رو، و کرملین هم در حقیقت در موضوع مسئله حل قومیت ها در دو ایالت جدا شده استیای جنوبی و آبخاز عمدتا به نظر من از طریق نظامی فعلا عمل کرده. این در حالی است که روسیه نیز با کمک به جدایی خواهان این دو ایالت هم خواهان ادامه شک و تردید ها نسبت به ثبات گرجستان به عنوان کریدور انتقال انرژی بوده. و من فکر میکنم به عنوان عامل فشاری در حقیقت رهبری تفلیس داره استفاده میکنه که این عضویت خودشو در ناتو بتونه تحمیل بکنه.
آقای تهرانی، این تلاطم‌های آتشین در پیرامونه مرزهای ایران، در گرجستان یا در سینکیانگ، به حال فاصله چندانی با شرق ایران نداره. که این همه هر روز شورش میشه، کشتار میشه و اینا، اینا روی آینده ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به همین دلیل است که بسیاری از سیاستمداران ایرانی که در داخل کشور چه در بیرون نگران سرنوشت ایران هستند. به ویژه اگر دقت کنیم، جناح طالبانی جمهوری اسلامی در پیشبرد استراتژی برقراری حکومت اسلامی و نفی اصل جمهوریت نظام در ایران چگونه چارنل به پیش میتازه. دقت بکنید، علارغم مخالفت برخی از روحانیون مانند آقای آیت الله صانعی با لایحه موسوم به حمایت خانواده و به ویژه ماده 23 این لایحه، یعنی ترویج چند همسری، و مخالفت بسیاری از زنان اصولگرا و اصلاح طلب و احزاب و دانشگاهیان با این لایحه، جناح طالبانی به نظر من بدون توجه به تمام این اعتراضات داخلی و گسست‌هایی که داره در بین نیروهای خود جمهوری اسلامی به وجود میاد، برای غلیظتر کردن شرایط کنونی و جذب ترور اختناق، نه تنها دستگیری ها رو ادامه میده، اعدام ها رو داره روز به روز بیشتر میکنه و حتی اومدن اینها به غیر از این لایحه خانواده یک طرح قانونی رو دارن میارن برای اجرای حکم اعدام برای کسانی که از وسایل به اصطلاح اینترنتی استفاده های مثلا سو بکنن به قول آیون، و برای اینها حکم اعدام رو میخوان بیارن. خب این نگه به نظر من نشان از علیلی و بیماری استبداد مذهبی در ایرانه که کارش به جای رسیده که برای مثلا استفاده از مدرن‌ترین وسایلی که امروز هست و هیچ جرمی علیه کسی به وجود نمیاره، اینها حتی حکم اعدام بیارن. این به نظر من نشان از بن‌بست این نظامه. با وجود تمام اعتراضات کارگری، اعتراضات جنبش زنان که الان روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، دانشجویان، کارگران، معلمین، بدون توجه به اینا دارن کمک میکنن به تشدید وخامت اوضاع در داخل کشور. حتی یعنی ایران رو به جای رسوندن که با یک تلنگری میتوانن نیروهایی از بیرون بپاشونن، به دلیل اینکه وحدت درونی ایران از بین رفته، وحدت ملیشون از بین رفته، حتی وحدت و اتحاد اسلامیون از بین رفته است. وقتی باقی رو الان میبرن زندان، مسلمان ها رو میگیرن، اینا به هیچ چیز رحم نمی کنن. شما نگاه کنید، آخرین صحنه نمایش اینا دستگیری مجمع عالی بهائی‌ها در ایرانه و دستگیری عده زیادی از بهائیان به جرم اینکه دارای مثلا باور دینی دیگری هستند. خب این شرایط به نظر من آماده سازی است برای از هم پاشیدن یا فروپاشی کشور ما ایران، و از این جهت من فکر میکنم وظیفه بزرگی به عهده همه روشنفکران، آدمهای دموکرات و تمام کسانی که نگران سرنوشت ایران هستند وجود داره که باید به هر چه زودتر در اثر ایجاد یک شرایط مناسب برای توضیح و روشنگری خطری که متوجه ایران است، بتوانند در ایران جنبش صلح و جنبش رهایی از وضع کنونی خطرناک رو سامان ببخشند. من فکر میکنم یک مسئله اساسی دیگری هم که باید به اینجا اشاره کرد این است که دولت مداران جمهوری اسلامی دوچار یک پندار واهی هن. اگر فکر کنن روسیه در زمان ایکس یا در بزنگاه یا چین در بزنگاه تاریخی کنار اونها میستی، چین خودش الان مسئله داره با مسلمانان سینجان ایغور، ترک زبانان مسلمان اونجا. من یه موردی دنجا اشاره میکنم که از لحاظ تاریخی شاید قابل توجه باشه برای بسیاری از شنوندگان شما و دوستان و یارانی که صدای من رو میشنون. چینی‌ها در تمام دوران تاریخی انقلاب خودشون با مسلمانان مشکل داشتن. در تمام درس‌هایی هم که در چین می‌دادن به سایر نیروها می‌گفتن که با نیروی مذهبی باید با دقت بیشتر مواجه شد و عمل کرد. حتی به یاد دارم که بعد از انقلاب اسلامی وقتی نیروی حزب رنجبران شروع کردن که طرفداران چین بودن، از وحدت اسلام و سوسیالیسم و ناسیونالیسم دفاع کردن و جمهوری اسلامی دفاع کردن در مرحله اول، اون نیرو بودن، به بهانه این که خطر شوروی به قول اونها سوسیال امپریز بیشتره، باید الان رفت پشت این نیرو که مقابله با شوروی هست، من یاد دارم که وقتی از نمایندگی زرنجبران رفتم به پکن برای ملاقات با چینیا، یکی از حرفهایی که اون آقای جان که مسئول خاورمیانه بود در گفتگو با هیئت نمایندگی حزب رنجبران در میان گذاشتن این بود که این حرف شما غلط است که نیروهای مسلمان میتوانند متحدان طبیعی دموکراسی و راهی جامعه باشند، چون تجربه خود ما در دوران بزرگ انقلاب چین نشون میده که سرسخت‌ترین نفوذناپذیرترین نیرو برای ارزش‌های این جهانی نیروهای مذهبی هستند. ما هنوز مشکل در سینجانی غور داریم. اینو در واقع به عنوان توصیه به دوستان ایرانی که طرفدار چین بودن گفته بودن که شما پرهیز کنید از چنین تمایلی که فکر میکنید میتوانید با اونها وحدت بکنید برای یک دنیای بهتری. این رو در حقیقت این جمله‌ای که من گفتم یا این حرفی که چینیا زدن، این رو آقای محسن رضوانی که از رهبران سازمان انقلابی بعدن حزب رنجبران بود در خاطراتش که پارسال منتشر شده به کمک آقای حمید شوکت در اونجا ذکر کرده. خواستم با این جمله بگویم که رفتن کنار نیروهای بزرگ جهان مثل چین و شوروی خود دارای مسائل عدیده هستند، چه در مناطق اسلام مسلمان‌نشین خودشون، چه در بین اقوامی که در کشورهاشون هستند. این است که در روز مبادا محال است که چین بیاید کنار جمهوری اسلامی و تمام منافع ملی خودشو به هدر بده برای دفاع از جمهوری اسلامی. اگر چینی ها یا روس ها امروز در حقیقت در اینجا و اونجا سعی میکنن از مسئله انرژی هسته‌ای ایران که مورد مناقشه است با غرب اینجا و اونجا دوگویی بکنن یا مستقیما موضع نگیرن، این بر اساس منافع ملی خودشونه که فعلا از شرایط به نظر من بلبشوی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن، و گرنه در بلند مدت و در نگاه رهایی ایران اونها کنار جمهوری اسلامی نخواهند بود. این است که من خواستم این مسئله رو توضیح بدم در کنار وضعیتی که الان در ایران به وجود اومده و جناح طالبانی جمهوری اسلامی دارد میرود هر کاری از دستش برمیاد بکنه که بتواند در حقیقت جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک حکومت اسلامی که تز اصلی طالبانیستاس بکنن و از این طریق جمهوریت نظام رو نفی کنن. این که آیا در آینده بتوانند با انتخابات ریاست جمهوری که در آینده در پیشه به این موفقیت نائل بشن، اون رو هنوز نمیتوان گفت، چون صف‌بندی نیروهای جمهوری اسلامی به اصطلاح روشن نیست. اما یک چیز رو میتوان گفت، در بین صفوف مخالفین همین آقایان طالبانیستای ایران یک پارچگی نیست و حتی کاندیدهایی که برای مقابله با اونها در نظر دارم مثل آقای خاتمی به نظر من کاندید مناسبی نیست که بتواند اجماع عمومی رو در مقابله با طالبانیستا به وجود بیاره، چون دو دوره کار کردن آقای خاتمی نشان داد که ایشون قاطعیت لازم رو به عنوان یک رهبر برای پیشبرد شرایط کنونی ایران دارا نیست، و این در حقیقت هنوز مسئله است که بین خود آیان مورد گفتگوست. به ویژه اگر دقت بکنیم که آقای خاتمی در گفتگوی اختصاصی که با نشریه اینترنتی تاپناک که مال آقای محسن رضاییه یادآور شده، در روز گذشته همه باید اصولگرا باشیم، اصلاح طلبی لازمه مردمی بودن نظام است. این سخن در حقیقت به نظر من آقای مخری سخن آقای خامنه‌ای است که در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی وقتی اوضاع قمر زرف شده بود، مقابل نیروها بالا رفته بود، در آمد گفتش که این حرف چیست که میگن یه عده اصلاح طلبن یه عده نیستن. اسلام خودش این اصلاح طلبی است. ما خودمون طرفدار اصلاحات هستیم به شرطی که در زیر در حقیقت نگین اسلام و اصول اسلام باشه، کاری که در حقیقت الان آقای خامنه‌ای در کنار آقای احمد نژاد داره میکنه و آقای خاتمی به نظر من بیهوده دوباره با دوگویی کردن اصولگرا باشیم. اصولگرا باشیم یعنی همون دوگهای قبل از انقلاب به بعد که نتیجهش روشن الان. به این ترتیب با اوضاع نابسامان ایران من خیلی صریح بگم، واقعا نگران هستم، چون چشمانداز صفبندی قدرت‌های بزرگ نشان از صلح و آرامش نداره، بیشتر وضعیت سیغل دادن و تیز کردن سلاح‌های جنگی اونا به چشم می‌خوره و من بیمم این است که کبوتر صلح این بار هم میتونه در اثر حمله بازهای وحشی دچار پرشکستگی بشه و چنین مباد.
ممنونم آقای تهرانی. از سوی دیگر نگاه کنیم به همسایه شرقیمون پاکستان. در اونجا آقای پرویز مشرف که تا چند ماه پیش بر حال قدرت بی منازع بود، اکنون به جدال کشیده شده، به چالش کشیده شده. از سوی دیگر در همین کشور پیام ایمن الظواهری پخش شده به زبان انگلیسی و از مردم خواسته شده که با پرویز مشرف به جهاد برخیزند. در همین کشور جندالله همچنان جمهوری اسلامی رو به مبارزه می طلبه، باز هم امروز گروگانگیری کرده و اخیراً هم چند تن از گروگانها رو به قتل رسونده. مجموعه این تصویر رو چگونه می‌بینید آقای تهرانی؟
آقای مهری عزیز، سرنوشت در واقع مشرف با ورود خانم بوتو در پیش از انتخابات پاکستان روشن بود و معلوم بود که آقای پرویز مشرف نماینده یا نامزد مقبولی برای ادامه سیاست فرضی در پاکستان نیست و با روحیه نظامیگری که داشت بیشتر تقویت میکرد جریانات در واقع اصولگرای مذهبی رو و به ویژه جنبش اسلامی رو از همه سوی. این است که به مقابله اون نیروهای دموکرات و یا نیروهای لیبرال تر رفتند، اما در اونجا دیدیم که چگونه خانم بی‌نظیر بوتو رو از بین بردن، بسیاری از قضات دادگستری و وکلا رو دستگیر کردن. این برخاستن جدید موج اعتراض علیه پرویز مشرف ادامه همون اعتراضی که از اول موجود بود در جامعه پاکستان و عملا ادامه زمامداری آقای شوکت رو بسیاری در این می‌دیدند، مشرف رو معذرت می‌خوام، در این می‌دیدند که می‌تواند جامعه پاکستان رو دوچار تلاطم‌های بزرگ کنه، به ویژه که دارای سلاح‌های هسته‌ای هم بودند و ارتش هم در واقع بخشیش در کنار آقای پرویز مشرف بود. این است که این مبارزه علیه ایشون ادامه داره من فکر میکنم، ولی مبارزه جندالله من فکر نمیکنم از بخشی از اون مبارزاتی باشه که کمک کنه به برپایی یک جامعه مدنی. من خودم زیاد تمایل به اعمال قهر در شرط کنونی ندارم و معتقد هستم که زور و اسلحه برنده آزادی نخواهد بود، بلکه برپادارنده نوع دیگری از سرکوب خواهد بود. این است که وضعیت پاکستان و وضعیت کل منطقه نشان از این داره که روز به روز در واقع داره مسائل آزادی در بین مردمان مقبولتر میشه و دیکتاتورها عمرشون به پایان رسیده و من فکر میکنم که تغییر در پاکستان کمکی باشه به مسائل ایران هم. منتها از اینجایی که داریم نگاه میکنیم آقای پرویز مشرف اخیراً به ایران هم رفته و سعی میکنه از این موضع در واقع تخاصم یا اصولاً تضادی که فعلا با آمریکا داره به سود دوستیش با ایران بهره برداری کنه و کمک بکنن ایرانیان به اون بخشی از مسلمانی که سرکوب نفوذ دارن در پاکستان در حفظ مشرف به بهانه آمریکا ستیزی که فعلا اینها چون با آمریکا مخالفن. این است که من فکر میکنم اوضاع در کلیت منطقه وضعیت زیاد خوشایندی نداره، مگر اینکه نیروهای جامعه مدنی به پا بخیزند و در مقابل این گرایش ببینید در کشورمون بیستند. ببینید همین الان مثلا در خود ایران خانوم شیرین عبادی رو شروع کردن بهش حمله کردن، او رو متهم کردن که دخترش به دین بهائیت گرویده، یا اصولا دیگران رو الان دستگیر دارن میکنن، اتهامات واهی میزنن که با خارج تماس دارید قصد براندازی دارید. شما نگاه کنید به احکامی که دستگاه های قضایی ایران صادر میکنه، همه و همه اینا نشان از این داره که اتفاقا قول استبداد دینی در ایران پای گلین داره و شکننده است، و همین تضادهای درونی خودشون نشان از این داره که ادامه این نوع حکومت رو خود جبهه اسلامی هم دیگر بر نمیتابه، یعنی یک پارچه نیستن. و آقای منتظری نگاه کنید اظهار نظرشو، یا آقایون روحانیون دیگر نگاه بکنید درباره لایحه خانواده، و یا حتی نهادهای متعلق به جمهوری اسلامی و زنان اصولگرای خودشون رو، که حتی من دیروز شنیدم که خانم‌های اصولگرای مجلس گفتن اگر دولت این لایحه رو پس نگیره بخواد تو مجلس بیاره، ما راهی نداریم جز این که از رهبر بخوان دخالت کنه. خود همین اینم باز نشان از این داره که با کشوندن پای رهبر تو این قضیه و ایشون حکمیت بکنه در این باره، بگوید مثلا فعلا نه، میخوان دوباره یک مقبولیت درست کنن برای اصل ولایت فقیه و نشان بدن که ببینید در این جامعه یک ولی فقیه عادل لازمه که در موارد حساس بتواند اصل حکمیت رو به دست بگیره.
ممنونم آقای تهرانی. در یک جایی از آقای خاتمی یاد کردین و دوره 8 ساله ریاست جمهوریش و اینکه در اون دوران نتوانست اعمال اختیار کنه، و به یاد دارید که خودش برگشت گفت من تدارکات چی بودم. بلد. و حتی در دور دوم ریاست جمهوریش هنگامی که رفت بود ثبت نام کنه، زار زار جلوی دیگران شروع کرد به گریه کردن. حالا دلیل گریهش چه بود نمیدونم، ولی برخی اون رو تعبیر کردن به اینکه شاید زیر فشار ناگزیر شده که بیاد ثبت نام کنه. به صورت منظورم این است که اخیراً آیت الله منتظری هم به ایشون یک نامه ای نوشت. شما این نامه رو مطالعه کردین؟
بله بله.
یعنی در واقع زیر سوال برده آقای خاتمی رو.
درسته. ببینید آقای خاتمی دوره‌های گوناگونی داره. در دوره عزل یا برکناری یا عزل آقای منتظری به عنوان جانشین ولی فقیه رهبر آقای خمینی، آقای خاتمی به عنوان یکی از اصولگرایان و پایبندان به خط امام خمینی کسی بود که در حوزه علمی قم از این مجلس به اون مجلس می‌رفت و روشنگری می‌کرد علیه موقعیت آقای منتظری که فرد لایقی برای ادامه رهبری جمهوری اسلامی نیست. این یه موردشه. مورد دیگه این که آقای خاتمی در دورانی که 23 میلیون رأی مردم رو داشت، اگر در نظر داشته باشید آقای مهری عزیز، من در همان زمان در گفتگو با شما گفتم و این در کتابی که به نام چهره و گفته‌ها منتشر شده و یا خاموشی یک فریاد که برخی از گفتگوهای من با شماست، در واقع بخش کوچکی است، در اونجا من یادآور شدم. درست است که آقای خاتمی با بیان اصل اصلاح طلبی جامعه مدنی و و مقبولیت پیدا کرد و جوانان و مردم ایران به این رأی دادند، اما آقای خاتمی اگر در تحقق این خواسته هایی که خواست مردم بوده قاطعیت نشون نده و پیش نره، مردم او رو در یک پیچ بزرگ تاریخی سیاست که جای خواهند گذاشت و راه خود رو خواهدن. من فکر میکنم آقای خاتمی در دورانی که دو دوره ریاست جمهوری که از صرف نظر از نرم خویی که داره و برخی از به نظر من گفتمانهای نیمه متمدنی یا متمدنانه رو ترک کرد در جامعه، در مقابله با خشونت و با رفتارهای غیر قانونی آنچنان که شایسته و بایسته یک رهبر یک نظام سیاسی است نتوانست مقابله بکنه و عمل بکنه. این رو آقایان دیگری هم در خود صف اصلاح طلبان درباره آقای خاتمی گفتن. همین الان هم بر سر اینکه آقای خاتمی روش اجماع بکنن به عنوان یک کاندیداتور در مقابل نیروهای طالبان توافق نیست، چون بسیاری از آدما در این تجربه 8 ساله به این نقطه رسیدن که آقای خاتمی میتواند رپرزنتانت یعنی نماینده خوش بیان یک جمهوری باشه ولی رهبر یک جنبش اصلاح طلبی و سیاسی نمیتواند باشه و این توانایی نداره. در این امتحان به نظر من نمره قبولی آقای خاتمی نیاورد، یعنی در هدایت و رهبری جنبش اصلاح طلبی که در حقیقت قرار بود در جامعه ما یک بخشش هم دولت باشه در این اصلاحات جنبش اصلاح، که من همون زمان هم حرکت آقای خاتمی را رو اگه شما یاد داشته باشین اولین بار من گفتم اینها اصلاح طلبان دولتی هستن، یعنی نظام رو همون طور که هست دست نخورده میخوان نگه دارن با جملات اصلاح طلبی، که این شدنی نیست، یعنی باید برخی از ساختارها تعویض بشه، تغییر پیدا بکنه و این کار رو آقای خاتمی نکرد. مطمئنن بین تمام اصلاح طلبا شما اگر گفتگوی آقای تاج‌زاده و حجاریان هم بخونین، با تمام تلاشی که تاج‌زاده میکنه که با آقای حجاریان اثبات بکنه یا ایشون رو قانع بکنه که آقای خاتمی تنها گزینه است، ها ایشون پذیرا نیست آقای حجاریان، حرف خودش میزنه در این زمینه. و من فکر میکنم در اثر نبود یک چهره متشخص برای مقابله با اصلاح با اصولگرایان یا این طالبانیستا، خطر این هست که اونها با سفارایی که دارن، با امکانات وسیع مالی و دولتی که دارن، با نیرو نظامی و نیرو امنیتی در اختیار دارن، این دور از نبرد رو هم بتوانن با موفقیت خودشون به پایان ببرن. فراموش هم نکنیم همین آقایون اصلاح طلبا در رأسش آقای خاتمی، در زمانی که خواست عمومی جهان و مردم بود برای عادی سازی مناسبات با امریکا و جهان اصولاً، آقای خاتمی در حضوری که پیدا کرد در سازمان ملل متحد، علارغم تمام تلاشی که اون دوره آقای کلینتون و خانم اولبرایت کردن که زمانی که آقای خاتمی در سازمان ملل سخنرانی میکنه، این آقای کلینتون و خانم اولبرایت هم حضور داشته باشن که پس از سخنرانی ایشون راجع به گفتگوی تمدن‌ها بروند و ایشون با ایشون دست دوستی بدن، به قول خود آقای خاتمی در اون لحظات که سخنش داشت به پایان میرفت، چه کنم میکرد اون بالا، زمانی که از تریبون آمد پایین از مأمور راهنما پرسید که توالت کجاست، رفت و خودش رو در اونجا 10 دقیقه محبوس کرد تا شاید این آقایون متوجهش هم برن. خانم اولبرایت و آقای کلینتون هم متوجه شدن رفتن، یعنی یک فرصتی رو از دست دادن. ایشون به نظر من باید همین الان اگر اعتقاد دارن کل اصلاح طلبا در ایران روی به مردم بکنن و با نفی بسیاری از اصولی که اینها فکر میکنن اصول انقلاب است، بلکه تن دادن به اصول آزادی، دموکراسی و مردم سالاری، خواهان بازنگری قانون اساسی بشن و با مردم همراه بشن، وگرنه در این مارپیچ قانون ولایت فقیه و قوانین موجود، اینها به نظر من نه اینکه خودشون رها نخواهند شد، بلکه سرنوشت بدتری در انتظارشون خواهد بود. من باورم بیشتر بر این است که آقای خاتمی خوش سخن میگوید و شاید شسترفته تر کلمات رو به جا میگذارد از آقای احمدی نژاد و دیگران، اما به نظر من دلبستگی ایشون به همان اندازه به جمهوری اسلامی و نظام موجود و ساختار موجود هست که دیگران، و ایشون به نظر من با این دلبستگی و شیفتگی قادره به تغییرات ساختاری در نظام موجود و اصلاح وضعیت نخواهند بود. این است که من امیدوارم که فکر دیگری بکنن نیروهای آزادی خواه ایران و دموکرات و بتوانن یک جبهه بزرگ ضد استبدادی به وجود بیارن در آستان انتخابات آینده و این خطر رو از سر ایران به دور بکنن، که در اثر ندانم کاری بسیاری از سیاستمداران کنونی جمهوری اسلامی ایران دچار شده.
ممنونم آقای مهدی خان بابا تهرانی. بفرمایید که بالاخره از میان این چند تن اصولگرای مشهور چه کسی امکان دارد با استفاده از امکانات مالی و دولتی به ریاست جمهوری برسد؟ احمدی نژاد، لاریجانی و قالیباف.
آقای موری عزیز، به باور من برای اون کسانی که به هر قیمت میخواهن این وضع موجود رو حفظ بکنن، تعویض مرکب مهم نیست، مهم این است که اون مرکبی که انتخاب میکنن در اون سمت و سوی بتازد. و اگر هم آقای احمدی نژاد چهره نامقبولی پیدا کرده در سر بعضی از اظهار نظرات درباره اسرائیل، درباره آزادی‌ها و و و اینها میتوانند فرد دیگری که تاکنون اظهار نظرات نکرده ولی پایبند به اصولشون هست به میدان بیاورند. همچنان که از یاد نبردیم که در انتخابات دور قبلم که آقای احمدی نژاد ازش موفق بیرون آمد، 4-5 کاندید داشت در واقع نیروهای اصولگرا یا نیروهای طرفدار ادامه وضع موجود. این است که من فکر میکنم شانس آقای قالیباف که خیلی هم زود شروع کردن انتخابات رو هنوز به جای خودش باقی است، ولی تمام شواهد نشان از این داره که آقای احمدی نژاد هنوز طمع این رو داره که برای دور دیگری هم کاندید بشه. این بستگی به این داره که تا چقدر توانسته باشن احمدی نژاد و یارانش نیروهایی به وجود بیارن که حتی ولی فقیه رو محاصره کرده باشن. چند مورد نشان از این داره که ولی فقیه آنچنان که باید و شاید به روی دو پای خودش نمیتونه حرکت کنه، یعنی در واقع پایه‌های قدرت ساییده شده است و این رو در چند مورد ما دیدیم. همین مورد اخیرش معرفی سه وزیر جدید آقای احمد نژاد بود که احمد نژاد با نقل قول از این که رهبر تایید کرده این وزرای من رو سر صدا کردن و حتی آقای شریعت مداری که تا کنون معرف این بود که ایشون محرر ولی فقیه هست در سیاست، ایشون حتی مجبور شد در مرحله اول که تاخته بود به احمد نژاد چرا رهبر رو خرج میکنین در این موارد، در مقاله بعدی پس گرفت و یه جور عذرخواهی کرد و آقای ولی فقیه هم از طرف دفترش داد ابلاغ کردن که ما در واقع مخالفتی با وزران نداشتیم، یعنی همون حرف احمدی نژاد. این و بعضی از حرکاتی که گروه احمدی نژاد میکنه نشان از این داره که یک حالت به اصطلاح خودسری هم پیدا کردن و شاید در مرحله‌ای که اگر قافیه برشون تنگ بشه در حقیقت یک کودتای خزنده شبانم بکنن و ولی فقیه رو جا بذارن پشت درهای در واقع منجمد ولایت.
آقای تهرانی، درباره قالیباف به یاد دارید که یک بار گفته بود من یک رضاشاه حزب اللهی هستم؟
بله، بندم خدمتتون در مقابل این پرسش جواب دادم که آقای قالیباف از روی زمینه معین تاریخی که از آغاز انقلاب اسلامی و بعد پیروزی جمهوری اسلامی و دوره رفسنجانی آغاز شد، یعنی بازسازی رضاشاه و ارزش‌هایی که رضاشاه در ساختمان ایران داشت، در حقیقت آقای رفسنجانی که از بانیان این مسئله بود که بسیاری کتاب‌ها منتشر شد، خب برای ساختن مجدد ایران یعنی احیای تمام اون خرابی‌هایی که بوده در یک دست نیرومند لازمه یا به زبانی یک دیکتاتور صالح لازمه. این است که اینها رو این قضیه تبلیغ میکردن و آقای قالیباف هم حرف دیگری نزد جز این زمینه ذهنی که موجود بود، بگه من یک رضاشاه حزب اللهی هستم. و من هم عرض کردم خدمتتون که بسیاری بودن که جنرالتر از آقای قالیباف بودن، من جمله آقای دن سیاپینگ رهبر بعدی چین و یکی از جنرال‌های بزرگ انقلاب چین رو مثال آوردم که گفتم وقتی متوجه شد جامعه چین نیاز اصلیش بعد از انقلاب رفاه و بهتر زندگی کردن و بهتر زیستن هست، در بین راه با همه ی جنرالیتهی که داشت، با همه ی قدرتی که داشت، توانسته بود حتی فاتح شهر شانگهای بشه در انقلاب بزرگ چین، با همه ی آتوریتهی که داشت به این نکته اشاره کرد که مسئله گربه رنگش مهم نیست، مهم این است که گربه موش بگیره، یعنی اینکه شیوه تولید چگونه است مهم نیست، این است که ترکیبی از یک شکل دولتی حاکمیت و اقتصاد آزاد رو در اونجا تونست در واقع مراعات بکنه. و
با این عبارت در واقع آقای تهرانی مسیر چین آینده رو ترسیم کرد.
بله درسته، به همین دلیل من فکر میکنم جمهوری اسلامی، من این رو عرض کردم مدت‌های پیش و تکرار میکنم، من فکر میکنم بیشترین شباهت رو سرسده از مسئله اسلام و ایدولوژی اسلامی که در حقیقت ابزار اصلی کار سیاستمداران بعد از انقلاب بهمنه، بسیاری شباهت ها هست بین حرکت های توده‌ای جمهوری توده چین و الگوبرداری که جمهوری اسلامی از اون حرکت ها کرده، چه انقلاب فرهنگیش، چه بسیج عمومیش، تمام اینها که داریم میبینیم، چه حتی رو به سوی نظامیگری بردن چینی ها در واقعیت از نیرو نظامیشون استفاده های متفاوتی کردن، همین الان در عرصه ساختمان، در عرصه حوادث و سبانهی که پیش میاد باز ارتش توده چین میره به میدان، بسیاری از کادرهاش هم بعدا لباس شخصی پوشیدن، مثل کادرهای سپاه پاسداران که بسیاری از سردارانشون امروز لباس شخصی تنشونه و توی کار اقتصاد و بیزنس های بزرگ مشارکت دارن. این است که من فکر میکنم ایرانی ها به ویژه چون چین هم کشور آسیایی بوده و کشور مسیحی هم نبوده، این است که خیلی تحت تاثیر انقلاب چین هستن. بعید نیست بسیاری از ارتشیان ایران هم که از جنگ 8 ساله آمدن، اونها هم در واقع نمونه های همون ارتش سرخ چین رو پیدا بکنن و روزی روزگاری هم تو که داریم میبینیم الان تاتی تاتی قدم زنان آمدن بخشای از قدرت ایران رو اشغال کردن، نیرو نظامی ایران و امنیتیش. این است که من در اونجا هم گفتم که آقای قالیباف هم میتواند، این من رضا شاه حزب الله هستم، در بین راه وقتی مشاهده بکنه نیازهای عمومی جامعه و حتی همین جمهوری اسلامی بیش از حزب الله به در واقع رحمت الله زندگی و بهزیستی هست، در واقع اون بین راه اون حزب الله رو فراموش کنه، یه جوری برود تو همون پوستی که برای خودش قائل شده، شاید در اونجا بگنجه، یعنی شدن در واقع یک رهبری که در رو باز کنه به سوی روابط جهانی و خانواده بین‌المللی. یادمونم نره، همین الان من می‌خواستم این نکته رو اشاره کنم، در تمام این گفتگوهایی که من دقت کردم تو این هفته‌ها، به محض اینکه یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد اظهار نظری می‌کنه، من جمله مثلا همین معاون آقای
مشایی،
بله مشایی، صحبت از دوستی با اسرائیل می‌کنه، جار و جنجار را میندازن، همون اصلاح طلبانی که به قاعده میباید دنبال این نوع دوستی ها و عادی سازی روابط باشن. حتی سر آمریکا میگن میبینید همین اصولگرایان که تا دیروز حمله میکردن به اصلاح طلبان که اینها میخواهن با آمریکا رابطه برقرار کنن، یا آقای خاتمی رفته در آمریکا فلان سخنرانی کرده، خودشون از زوایای مختلف دارن تلاش میکنن که با آمریکا رابطه برقرار کنن. خب این حسادت ها به نظر من در سیاست خیلی حقیره، یعنی من گهگاه فکر میکنم که ایرانی ها در بعضی از عرصه ها این لغت حسادت رو به مدارج عالی تر رسوندن، چون حسادت چیزیست که طرفی چیزی داشته باشه من نداشته باشم حسادت کنم، ولی وقتی طرف مقابل من همون چیزی داره که من دارم ولی باز من بگم چرا اون داره، این دیگه بخله. اینا در سیاست کنونیشون دوچار بخل و حسد نیستن، دوچار بخلن. به هر جهت من فکر میکنم که ایران راهی نداره جز دوستی با جهان، جز اینکه دست صلح و آشتی دراز بکنه و سر مسئله
ولی آقای تهرانی لاریجانی چند ساعت پیش گفته که ما با مردم اسرائیل دوست نیستیم.
میدونم، این در واقع میگم جدال های بین خودشونه دیگه. آقای لاریجانی از یه مدتی در حقیقت با احمدی نژاد مخالفت داشت، به همین دلیل یه جور جدا شده، یعنی اصولگرایان یه جنایی الان دارن که مقابل آقای احمدی نژاد هستن و گروه احمدی نژاد. اینها تمام نشان از تضادهای بین خودشون داره و همین حتی مسئله سر پیشنهاد همین مسئله بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1، در اونجا بسیاری باور دارن یا قبول دارن که این بسته پیشنهادی میتونه به عنوان یک مبنای مذاکره باشه، ولی باز در واقع عده‌ای هستن که برای اینکه خودشون از مرکب پایین نیان، در واقع سکان‌های سیاست در دست داشته باشن، بر اساس همون بخل و سنگ‌اندازی مخالفت میکنن دیگه. و همین دلیل جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار گرفته در اثر این تضادهای درونی خودش. ولی باور شخص من این است و بسیاری از مردمانی که به صلح می‌اندیشن که برای حل مسئله با امریکا و 5 به علاوه 1 هم همین بسته پیشنهادی رو باید ایران به عنوان مبنای مذاکره بپذیره و بره سر میز مذاکره، و بیشتر از این هم به نظر من چانه زدن از دست دادن فرصت‌های تاریخی است و مواجه کردن جامعه ایرانی ما با خطراتی که برخیش قابل پیش بینی است.
ممنونم آقای تهرانی. یه دو سه دقیقه وقت داریم، یه سوالی دارم در ارتباط با رهبران چین. میدونم که شما به حال با این جامعه آشنایی ها داریم، به خصوص با جامعه سیاسی چین. شما از رهبران چین با کدام یکیشون ملاقات کردین؟ رهبران تاریخی چین.
من بیش از همه چندین بار با آقای جون لای، نخست وزیر برجسته و فرهیخته چین که یکی از سیاستمدارای تاریخ‌ساز دوره‌های ماست، ملاقات داشتم. یعنی در حقیقت من رفتنم به چین عنوانش اینطوری بود دیگه، میگفتن شما مهمان آقای جون لای هستی، یعنی دولت، نخست وزیر، چون من در رادیو پکن کار میکردم. اما بذاری یه نکته رو من اشاره بکنم، من آقای ماوتسه‌تونگ هم دیدم، بسیار یا پنچن رو، تمام رهبری رو در حقیقت در بانکت هایی که به مناسبت انقلاب اکتبر یا به مناسبت تأسیس جمهوری توده چین یا سال نو در مجلس نمایندگان خلق چین برقرار می شد، من اونجا اینا مهماندار ما بودن دیگه، همواره اکثر اینها رو من دیدم. اما بذاری یک نکته بگم، من چندی پیش که همین افتتاح المپیک چین رو نگاه می کردم، در جایی سخت دچار یک هیجان شدم. دیدم که من با همه این که خودم جوانی بیش نبودم، به 40 سالگی هم نرسیده بودم، رفته بودم به چین که کمک کنم به قول چینی ها در ساختمان سوسیالیسم در چین، یعنی کمک کنم در بخش رسانه‌ای اونها، چون رادیو پکن در حقیقت بخش فارسیش کادر محلی نداشت و از طریق افراد قدیمی حزب توده اداره می شد و اونها هم در اثر اختلاف چین و شوروی جانب شوروی رو گرفته بودن و اعتصاب کردن و کار رو تعطیل کردن و بازگشتن. یعنی من وقتی رفتم که اینها نیازمند بودن کسی این کار رو یا این بار رو به دوش بگیره، و من مدت 3 سالی که اونجا بودم، خب بسیاری از این حوادث بزرگ تاریخی در همون زمان اتفاق افتاد، انقلاب فرهنگی بود، برخوردهای بزرگ اجتماعی بود و و و وقتی من این المپیک دیدم یک جور قبطه خوردم که جامعه چین که بسیاری عقب بود در اون زمان، واقعیت من به شما بگم حتی مرغ و خروس در فرودگاه پکن عبور مرور میکرد از کمون بغلیش، یعنی جامعه مدرن نبود، ساخته نبود هنوز. خیلی مردم، خود چینی ها میگفتن ما مردم گدایی نیستیم ولی فقیریم، نداریم. برجد من چون 3 سال عمرم در اونجا گذشته بودم، یاد خاطرات گذشته افتادم و چینی که من دیدم و چینی که امروز بنا شده برای خودش، و آرزو کردم روزی روزگاری میتوانستم همین میزان یا بیشتر به طول وطنم کار بکنم و ایران ما به مدارجی از ترقی برسه که بتواند کشور ارزشمند و سربلند در خاورمیانه باشه، که تمام پیش شرط هاش هم کشور ما داره. متاسفانه ما دچار فقر سیاستمدار و سیاستگزاران توانایی هستیم که امروز در حقیقت سرنوشت کشور ما رو یه ناتوان دارن رقم میزنن. هرچه بود، من به یاد اون روزها افتادم، دیدم اگر کاری هم کردم، اگر فرزند و خانوادم رو گذاشتم رفتم مخفی در اونجا 3 سال این کار رو کردم، حداقل امروز میبینم که یه بخشی از بشریت به میزانی از بهبودی و شرایط رفاه زندگی رسیده که در حقیقت تمام تلاش ها برای انقلاب و برای تغییرات اجتماعی هم برای این بوده. هرچه هست به هر حال خوشحال شدم، ولی دریغ و افسوس خوردم که نمیدونم بسیاری از شاگردهایی که من اونجا تربیت کردم یا در بخش فارسی که من در آینده با عکساشون و اینا توضیح خواهم داد در کتابی، اینها یا در قید حیات هستن یا نیستن، چون من در حقیقت تماس خودم و علارغم توصیه بسیاری از دوستان که میگفتن تماس با اینها حفظ بکن، تماسم قطع شده، نمیدانم که در کجا هستن بسیاری از اینها. یقینا اینا اکثرشون الان مردان 70 ساله و 65 ساله هن، یا در رهبری چین هن، یا در اثر حوادث زندگی در این دنیا حضور ندارن. برجهت من خوشحال شدم وقتی این گشایش دیدم با اون عظمت، و دیدم به هر حال رهبران خیراتمندی بودن که توانستن یک مردمی رو که فلج بودن از لحاظ زندگی، دچار اعتیاد بودن، و به قول خود چینی ها میگفتن وقتی وبا یا بیماری میومد انقدر وضع خراب بود بهداشت در چین اون موقع، شبها که برقم نبود تو خیابون گام پای ما میخورد به بدنه ما، فکر میکنید سنگه، بعد معلوم بود جنازه مردمان بود. وقتی آفت ها میومد یا بیماری ها میومد میلیون ها دست میرفتن. امروز چین در مقامی قرار گرفته که میتونه در حقیقت با تمام پستی بلندی هایی که پشت سر گذاشته امروز سربلند باشه و امیدوارم که این سربلندی شامل حال ملت ایران هم بشود به زودی.
جناب آقای مهدی خانبابا تهرانی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. تا گفتگوی دیگری.
از شما و از شنوندگانتون و شکیبایی که به خرج دادید سپاسگزارم.
خیلی ممنونم ازتون.
شب و روز شما خوش.